در زیل بحث تفسیر سوره مبارکه کافرون، جلساتی است که با تعنی و تأمل نکات بسیار شنیدنی و لطیفی رو از بسم الله الرحمن الرحیم شنیدیم. امروز جمع‌بندی بسم الله الرحمن الرحیم و نکاتش رو خواهیم داشت اجمالا، و بعد انشاءالله وارد تفسیر سوره خواهیم شد. خدمت شما هستیم آقای مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائه اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینه حتی تسکنه اروک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال بهی سعتم من رحمتک و فوزا اندک. حقیر هم امشب که شب شهادت حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه است، ارواح نافدا به همه شیعان دوستداران حضرت، محبین حضرت تسلیت عرض میکنم و همچنین یاد و خاطره شهدای عزیز و گرانقدر دوران جنگ تحمیلی و کل شهدای تاریخ اسلام و به ویژه شهدای فتح خرمشهر رو گرامی میداریم و برای همشون درخواست ترفیع درجات داریم. انشاءالله خدای متعال شهدا و امامشون رو با انبیا و اولیا محشور بفرماید.
انشاءالله.
خب در باب بسم الله الرحمن الرحیم نکاتی عرض کردم که دیگه تکرار نمی کنم. اجمالش این بود که شاید معنای آیه این باشد که ما در همه امور خودمون، هر کاری چه کوچک و چه بزرگ، نیازمند به اعانه و کمک خدای متعال هستیم و هیچ امری از امور ما بدون کمک او، بدون اعانه او، یاری او به سامان نمیرسه. و اگر ما بخوایم موحدانه زیست کنیم، باید هم استقرار خودمون رو به حضرت حق بفهمیم در همه امور و کمک او رو، نصرت او رو، سمع او رو حاضر ببینیم و در همه امور از او استعانت بجوییم. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی همین.
بله،
یعنی استعانت از حضرت حق در همه امور. خدایی که رحمان و رحیم است و هر چه به بندگانش عطا میکنه یا ناشی از رحمانیت اوست یا رحیمیت اوست، با محبت بندگان خودش رو اداره میکنه. یه تعبیر لطیفی در دعای ابو حمزه است، تعبیر جالبی است. امام سجاد علیه السلام میفهمند که اونی که کنه و خیال منو راحت میکنه اینه که لعلم کبی ان لا رب بلی غیرک. ممکنه من خودم ندونم که تو غیر من، غیر تو ربی ندارم، به غیر تو تکیه کنم، ولی در همون حالی که به غیر تو تکیه میکنم، تو میدانی که من تکیه‌گاه دیگری
ندارم.
تو استقرار من رو خودت میدانی و این نکته امیدواری ماست که ما هم از استقرار خودمون غافل بشیم، خدای متعال متوجه استقرار ما هست. ولی زا گاهی برای این که ما را از شرک نجات بده، مبتلامون میکنه که از استقرار خودمون واقف بشیم،
تو توجه حاصل بشیم،
توجه حاصل بشیم. در روایت عرض کردیم فرمود اگر شما بدون بسم الله کار رو شروع کردید، قباری از شرک بر دلتون میشینه. خدای متعال اگه دوستتون بداره، جزء خوبان باشید، تو این دنیا بخواد باتون تسبیح حساب کنه، آمادتون کنه، مبتلاتون میکنه تا تو ابتلا خدا رو پیدا کنید. اگر تو عافیت تکیه به اسباب کردید، وقتی اسباب از زیر پاتون کشید، خدا رو ببینید و احساس کنید که اینا هیچ کاری بودن. حس کردم حتی یکی از نکات مهم شکستی که در پیری برای انسان حاصل میشه همینه. خدا امتحان زیر پای آدمو خالی میکنه که اگه تو جوانی خدا رو پیدا نکردی،
حالا دیگه پیدا کنی.
بله، آخرین بارش هم خدا امتحان تو موقع مرگ کاملا هر چی داره از دستت میگیره که تو اون لحظه انسان به خدا امتحان تکیه کنه. فقط بعد مواظب بود که دوباره به شرک هامون بر نگردیم. این گرفتاری ماست که فعذاره که بو فلفل که دعو الله مخلصین الله الدین فلما نجاهم، ما دستشون رو میگیریم میاریم تو ساحل، زیر پاشون سفت میشه، ازاهم یشرکون. بله، این اجمال بحثی بود که حالا اشاره کردم با فراز و فرودهاش. خب حالا بحث رحمان و رحیم هم بحث های پردامنه ای داره دیگه، میخوایم عبور کنیم. فقط دو نکته رو برای ورود به سوره کافرون در باب بسم الله عرض میکنم. حالا انشالله مطالب فراوان دیگری است بزرگان فرمودن، بعضی هاشو شاید در ادامه بحث با صور دیگه محضرتون تقدیم کنیم. یه نکته این است که عرض کردیم که اتکا به خدای متعال و با حضرت حق سیر کردن مختص به امور ظاهریمون نیست. این طور نیست که ما در کارهای ظاهریمون و در سیر ظاهریمون نیاز به استعانت از خدای متعال داشته باشیم، میخوایم کاری انجام بدیم، استراحت کنیم، بخوابیم، بخوریم، بلکه در امور باطنیمون هم باید از خدای متعال استعانت بجوییم.
امور باطنی مثل
یعنی فرض کنیم میخوایم وارد وادی سلوک بشیم، وارد وادی توحید بشیم و پیچ و خمهای وادی بندگی رو پشت سر بگذاریم که واقعا وادی پر و فراز و نشیب است دیگه. ان امامکم عقبتا کعودا، گردنه های سخت بندگی رو پشت سر گذاشتن، فلق تحمل عقبه، گردنه بندگی رو پشت سر گذاشتن، وارد وادی ولایت و بندگی شدن، اینا احتیاج به بسم الله داره. نمیشه بدون بسم الله انسان وارد این وادی بشه. فراز و نشیب بیابان عشق دام بلاست. من اهل شعر نیستم دیگه، ببخشید. اگه کسی بخواد این فراز و نشیب ها رو خوب پشت سر بگذاره، بدون بسم الله شدنی
نیست.
اینه که وقتی ما کارهای مهم رو میخوایم شروع کنیم، دیدید بسم الله و بالله، نمیدونم این جمله رو بگم یا نه، حضرت وقتی در عاشورا از اسب فرود میآمدن دیگه لحظه ای رسید که نمیتونستن رو اسب بمانن، بسم الله
و بالله،
با بسم الله وارد این میدان عظیم شدن. حالا بگیرید تا ما وقتی میخوایم وارد وادی ولایتشون بشیم، میریم زیارت، از دم خونمون میایم بیرون، بسم الله و بالله. سیر ما در وادی توحید اینجوریه. همینطوری که سیر در وادی ولایت بدون بسم الله ممکن نیست، ورود به وادی قرآن و سیر در مقامات قرآن و فهم مقامات قرآن و رسیدن به شفاعت قرآن در درجات مختلف بدون بسم الله
ممکن
نیست. یه نکته شروع با بسم الله در اول سور و قرآن اینه، یک نکته. نکته دوم این که بسم الله که ما کارو با او شروع میکنیم، هم در آغاز قرآن هست. میدونید قرآن با بسم الله شروع میشه دیگه، سوره هم که فاتحه الکتابه آغازش بسم الله هست، و هم هر سوره ای از این 114 سوره الا سوره براءت با بسم الله شروع میشه. خب بسم الله ها یه معنا دارن یا نه، معانیشون میتونه متفاوت باشه،
این به تناسب اون سوره ای که با این بسم الله
به تناسب سوره معناش متفاوت میشه. یه نکته ای رو از نظر فقهی فقها فرمودن شاید کمک کنه به ما. ملاحظه فرمودید فقها میگن اگر شما سوره ای رو بعد از هم بر اساس فتوای فقهای امامیه یک سوره کامل بعد در نمازهای واجب خونده بشه، اگر سوره رو بسم الله رو گفتید به قصد سوره دیگه، می‌خواستید سوره قدر بخونید، بسم الله رو گفتید، بعد از بسم الله نیتتون برگشت وارد سوره دیگه شدید، اینا هستن بودید. اولا در چند مورد نمیشه سوره رو، مثل سوره قل هو الله رو اگر شروع کردید، کافرون هم باز بعضی فتوا دادن که اگر انسان سوره قل یا قل هو الله کافرون رو شروع کرد دیگه بعد نمیتونه عدول کنه، یا آیش هم خون بعد همون سوره رو تمام کنه، ولی در بعضی سوره دیگه تا به نصف نرسیدید میتونه عدول کنه. اگر خواستید عدول کنید، بسم الله سوره شب جمعه بود، دارم میخواد سوره یسبحه بخونه، بسم الله رو گفت، بعد دید سوره طولانی است، میخواد عدول کنه سوره دیگه بخونه، بعد بسم اللهش رو تکرار کنه. یعنی بسم الله هر سوره بسم الله
خود
سوره است. خب شاید این بزرگانم که گفتن ملهم از همین نکات بودن و نکات دیگری. یه مطلبی رو علامه بزرگوار طباطبایی در تفسیرشون دارن، میفهمن اولا هر سوره ای که ما با بسم الله شروع میکنیم، شروع ما با بسم الله یه مسئله است، شروع حضرت حق با بسم الله یه مسئله دیگه است که سوره رو با بسم الله نازل کردن. ما که با بسم الله شروع میکنیم، یعنی میخوایم استعانت از حضرت حق بجوییم، با یاد حضرت حق کار رو شروع کنیم که کار صدقه الهی پیدا کنه و وجه الله پیدا کنه و باقی باشه. این روایت هم که میفهمه کل امر زیبال، فریقین نقلش کردن، کل امر زیبال لم یبدع بسم الله فهو ابتر، هر کاری با نام خدا شروع نشود این به نتیجه نمیرسه. نکتهش همینه، اگر در کارها استناد به حضرت حق نبود، اتکای به حضرت حق نبود، تکیه به اسباب دیگه بود، فرو میریزن اسباب، کار هم فرو میریزه.
پس بسم الله ما از باب استعانت از خداوند متعال
و شروع با نام و توجه به حضرت حق، که این شروع با یاد حضرت حق منافات با استعانت نداره. بسم الله توجه به حضرت حق است در آغاز هر کار و استعانت، و همین است که عمل رو میکنه وجه الله. در روایت داره کل شیئا هالکون الا وجهه، یکی از تفاسیری که برای وجه شده ائمه علیهم السلام هستن. یکی از تفاسیر دیگه اینه که هر عملی که متوجه خدای متعال باشه، ذیل ولایت نبی اکرم و اهل بیت باشه، این عمل میشه وجه الله، و الا بیرون از وجه الله میشه عمل باقی نمیمونه. هر عملی، نماز میخونید، روزه میگیرید، خوردن، آشامیدن، کارهای روزمره، اگر با بسم الله شروع شد و با استعانت به حضرت حق و با توجه به حضرت حق و هدف الهی، این عمل میشه وجه الله. خب بر ما اینجوریست، ما شروع میکنیم که کارمون کار خدایی بشه، ماندگار بشه، باقی بشه. بسم الله که در سوره هست اینه که اون سوره برای یه هدفیست، کل قرآن برای یه هدفیست، قرآن برای هدایت آمده دیگه. بسم الله یعنی این هدایت قرآن با بسم الله به انجام میرسد. بسم الله الرحمن الرحیم کل قرآن شروع میشه. حالا ما که شروع میکنیم قرآن رو، ما برای سیر در وادی قرآن و استعانت از حضرت حق بر ورود به مقامات قرآن و این هدایت بسم الله رو میگیم. بسم الله میگیم که استعانت بجوییم. در سوره ها هم همینطوره. سوره یک تجلی از رحمت الهی است، رحمت خاصی از خدای متعال در این سوره متجلی است. بسم الله اول سوره ناظر به اون رحمت خاصه. هر سوره ای رحمت خاص خداست دیگه، نعمت باطنی است قرآن. همه اون حقایقی که در قرآن هست همه رحمت الهی است، و رحمتی وسعت کل شیء. این رحمت واسعی الهی در سور قرآن هم هست. بعضی فرمودن این بسم الله الرحمن الرحیمی که اول هر سوره است، علامه طباطبایی هم این رو علامه بزرگوار فرمودن، این بسم الله معناش اینه که اون رحمت و عنایت خاص خدای متعال که تو این سوره هست، در بسم الله این سوره مورد توجه است. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. این سوره با همه اهدافش ذیل بسم الله الرحمن الرحیم این سوره است.
بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم، با هم رحمت خداوند
در این سیر سوره بقره است. و ما با این اتکای به این رحمانیت و رحیمیت، ما که میخوایم سیر کنیم بعد وارد سیر بشیم. کما اینکه نزول قرآن با این اسم بوده دیگه، هم نزولش مستند به اسم رحمت و رحمت خاص خداست، هم سیر ما با استعانت از رحمانیت خاصی است، رحمت خاصی است که در این سوره تجلی پیدا کرده، با استعانت از اون اسم رحمان و رحیم حضرت حق. اون هدایتی که در این سوره هست ما دنبال میکنیم، عنایاتی که هست. بنابراین بسم الله الرحمن الرحیم سوره قل یا ایها الکافرون، بسم الله الرحمن الرحیم خاص این سوره است که استعانت میجوییم از خدای متعال، از اون رحمت و عنایت خاصی که در این سوره تجلی پیدا کرده، تا انشالله بتونیم از برکات این سوره و انواری که در این سوره تجلی کرده برخوردار بشیم. حالا برکات این سوره چیه؟ انوارش چیه؟ یه قسمتش در بعضی روایات بیان شده. من بعضی روایاتی که در فضیلت این سوره از خدمتتون تقدیم میکنم، البته اینها وافی نیست، شاید همه روایات نباشه. روایت اول از مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه هست در کتاب شریف کافی از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، فرمودن کان ابی صلوات الله علیه یقول، پدر من اینجوری میفرمود، قل هو الله احد سلسل قرآن و قل یا ایها الکافرون ربع القرآن.
ربع القرآن،
ربع القرآن یک چهارم. البته این یک چهارم به معنی یک چهارم مساوی نیست،
بله،
که قرآن رو چهار قسم کنی، یعنی یک چهارم از فضل، یک بخش از چهار بخش فضائل قرآن در این سوره متجلی است.
عجب.
در این سوره جمع شده، این سوره مشتمل بر اون فضائله. چه حالا اینا هم بزرگ بعضی توضیح دادن بزرگان که حالا معارف قرآن رو چند دسته بکنیم، دسته ای که در سوره قل یا ایها الکافرون هست چیز، اونا حالا وارد سوره بشیم بعد بحث بکنیم. یک روایت دیگه از امام صادق علیه السلام هست که باز بسیار لطیفه، فرمودن که بازم در کتاب شریف کافی است این روایت، فرمودن که من قرأ اذا آوى الى فراشه، کسی که به فراشش میرود برای استراحت، وقتی برای استراحت در بستر قرار گرفت، قل یا ایها الکافرون و قل هو الله احد رو بخواند، کتب الله عز وجل له براءه من الشرك، خدا مثال برای او تثبیت میکنه، می نویسد برای او
قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون،
بله، می نویسد براءه از شرک، و این آدم دیگه با شرک رابطش قطع میشه، بری از شرک میشود. خدا مثال تثبیت میکنه براش، کتب الله، ثبت میشه براش در کتاب الهی که این بری از شرک است. این قرارداد نیست، این کتابت، یعنی واقعا از وادی شرک رها میشه، جدا میشه. البته اینا رو دارید، اینا رو من عرض کردم، خیلی از این روایات ظرفیت سوره رو بیان میکنه، نه اینکه حالا هر کسی به هر کیفیت بخونه اون ظرفیت ها رو تلقی بکنه.
این در واقع چقدر ما حقیقت این سوره و معانیش رو تحصیل میکنیم،
یعنی
میکنیم.
بله، میشود با یه تلاوت سوره توحید و قل یا ایها الکافرون آدم وارد وادی ایمنی بشود که بری از شرک بشود، اهم از شرک خفی و
حالا بسته به استعداد خود ما.
بله، بستگی به این کار چجوری از قرآن استنتاج بجوییم.
بله،
عرض کنم دار قرآن مثلا هم یک مرتبه هم شفا میده، هفت مرتبه هم، هفتاد مرتبه هم، تا چجوری بخوانیم. بله، یه جوری بخونیم ممکنه بسم اللهش هم کار رو تمام کنه. باز از امام صادق علیه السلام روایت مرحوم صدوق نقل کردن در ثواب الاعمال، اینم روایت عجیبی است، اگر کسی قل یا ایها الکافرون و قل هو الله احد رو در فریضه ای از فرایض بخونه در یکی از واجباتش، معنیش اینه در دو رکعت، در یک رکعت که نمیشه دو تا سوره خون طبق فتوای امامیه، اگر در دو رکعتش یک رکعت بعد از هم قل یا ایها الکافرون یک قل هو الله بخواند، غفر له و لوالدیه و ما ولد، خدای متعال رو میبخشه، پدر و مادرش رو میبخشه، فرزندان پدر و مادرش که از نسل پدر و مادران هم میبخشه. نمیدونم، خیلی عجیبه.
عجیبه بله.
یعنی حقیقتی که به وسیله این مؤمن نازل میشه، رحمت الهی رو شامل یک مجموعه از ارحامش میکنه. و این کان شقیان محی من دیوان اشقیا، اگر شقی باشه از دیوان اشقیا محو میشه، چون میدونید ممکنه کسی یه قدمهایی در گذشته برداشته که دیگه خیلی کارش دشوار شده، خدا متعال رو محو میکنه. و اثبت فی دیوان سعدا، در دیوان اهل سعادت نامش ثبت میشه. و احیاه الله تعالی سعیدن، حیاتش حیات با سعادته. و اماته شهیدن، موتش موت همراه با شهادته. و بعثه شهیدا، خدا متعال رو شهید مبعوث میکند. این بعضی از روایاتیست که در فضیلت این سوره مبارکه نقل شده. البته عرض کردیم اینها پیداست، اون مقامات سوره است دیگه، رابطه ایست بین مقامات سوره و آثاری که در اون و تلاوت سوره برای انسان حاصل میشه. اینو قبلا هم اشاره کرده بودم. خب حالا چند نکته رو ذیل این سوره عرض بکنیم. اول یه شأن نزول ترجمه کوتاهی عرض بکنم. درباره شأن نزول این سوره آمده که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دعوت رو در مکه شروع کردن، وقتی دعوت حضرت اوج گرفت، نفوذ دعوت حضرت رو کفار فهمیدن، چون میدونید کفار هم سران کفر یه اموری رو تو دستگاه خودشون میفهمن، مخاطرات خودشون رو احساس میکنن. اول که معتنی نبودن، با کمال بی‌اعتنایی به تحقیر برخورد میکردن، درگیریشون از این مقوله نبود، میآمدن سعی میزدن تحقیر میکردن، هو میکردن، در تاریخ هست. بعد دیدن نه، این دعوت دعوت نافذی است و این آدم آدم استواری است، اول آمدن معامله سر دنیا بکنن با حضرت، احساس کردن مثل خودشونه، میشه بخریم، منتهی کسی یه قیمتی داره، نرخی پیشنهاد کردن به واسطه عبدالمطلب سلام الله علیه. چون عبدالمطلب از یاران صمیمی نبی اکرمه و از عمده ترین مقامات این فرد، این وجود مقدس که پدر وجود مقدس امیرالمومنین هستن، این است که تقیه‌ای که میکرد به خاطر تقیهش تا آخر ایمانش رو اظهار نکرد. اینه که خیلی با کمال بی‌انصافی حضرت مشرک میدونن، در حالی که جزء سران موحدین هست.
عبدالمطلب یا ابوطالب؟
عذر میخوام، ابوطالب. ابوطالب و جزء سران موحدین هست، جزء اوصیا بودن. حالا روایات در فضائل مقامات ایشون خیلی عجیبه دیگه، دو تا حامی بزرگ داشتن ایشون، یکی ابوطالب، یکی حمزه سید الشهدا، که در دوران قدرتشون در مکه این دو تا بزرگوار حامی بودن در مقابل سران قریش. خب ارتباط اون از طریق از ابو طالب بود، پیشنهاد دادن که به برادرزادتون بگید قیمتش چقدره، بهترین زنان قریش رو براتون بخواید فراهم میکنیم، هر چه بخواید مال و تجاره ثروت بهتون، ریاست قبیله رو بخواید بهتون میدیم. حضرت یک کلمه خلاصه کرد، فهمود که اینا که چیزی نیست، اگر خورشید رو کف یه دستم، ما کف یه دستم بذارید، قصه تغییر نمیکنه. خب متوجه شدن که این آدم رو نمیشه اینجوری بخرید، بعد مشیشون عوض شد، وارد مذاکره شدن، یه جوری دیگه ای بنا شد حالا با حضرت مش بکنن. بدونید سوره در مکه نازل شده دیگه، به لحاظ نزول ترتیب نزول گفتن 16 همین سوره است، گرچه در سطح قرآن الان 109 سوره است در ترتیب قرآن،
ولی به ترتیب نزول
16 سوره است. مکی قطعا از سوره مکی است، در مکه نازل شده. هنوز حضرت در موضع حکومت و در مدینه هم نیستن که حکومت مدینه و اون قدرت حاصل شده باشه، ولی اون
اوایل به اتفاق دست دیگه
نفوذ معنوی دعوت حضرت به حدی بود که اینو مجبور شدن پای حضرت آمدن پای معامله.
عجب.
بعد حضرت عرض کردن آقا کاری نداره، بیا یه قرار داد ببندیم، شما یک سال خدای ما رو بپرست، ما هم یک سال خدای شما رو بپرستیم. مطمئن و تو این شیطنتشون هم ظاهرا اونجوری که من میفهمم اینا پیشنهادی که داده بودن اول حضرت رو جلو انداخته بودن که شما اول بپرستید،
پس سال بعد ما میاد شما رو میپرستیم.
یه تعبیر قرآن دارن که استاد بزرگوار الله جوادی میفرمودن، تعبیر لطیفی است میفرمودن. ببینید قرآن فرمود قاتل و ائمه الکفر، با ائمه کفر پیشوران کفر مقاتله کنید، بجنگید. چرا؟ انهم لا ایمان لهم، نه اینکه اینا لا ایمان لهم، نه چون ایمان ندارن بهشون بجنگید، چون لا ایمان لهم. اینا هیچ عهدی رو نمیفهمن، هیچ تعهدی سرشون نمیشه، فقط زبان قدرت رو میفهمن. بعد قدرت از شما ببینن تا با شما کنار بیان. انهم لا ایمان لهم. تو این عهدم من اینجوری یادم است که به حضرت عرض کردن یه سال شما بپرست، شما شروع کن، سال بعدم ما میام میپرستیم. باز دوباره سال سوم شما، سال چهارم
ما.
حضرت قبول نکردن، از این تنازل کردن، گفتن حالا نمیخواد خدای ما رو بپرستی، اگه تو خدای ما رو بپرستی ما هم خدای تو رو میپرستیم، موحدین زیاد میشن، حالا چطور میشه شما خدای ما رو بپرستی، چطور میشه شما هم دنبال توسعه باشی، چه این داره توسعه مادی آمدن صحیح نیست، دنبال توسعه دنیا پرستی باش، ما باید دنیا پرستی گسترش پیدا کنه، شما هم تامین دنبال با هم هستیم دیگه، بوتامون هم عوض میشه، حالا یه روز چوبه یه روز سنگه یه روز بوت مدرنه، فرقی نمی کنه، عوض میکنیم دیگه. حالا این اشاره میکنم زیل سوره. حضرت قبول نکردن، کوتاه آمدن، گفتن آه اینو نپذیرفتی، بیا بوتای ما رو یه بار تو لمس کن، نمیخواد یک سال بپرستی، همینقدر شما بوتای ما رو لمس کن، به رسمیت بشناس، ما هم خدای تو رو به رسمیت میشناسیم.
قدم به قدم دارن میان جلو.
بعد این تنازل میکردن دیگه، نفوذ معنوی و قدرت حضرت رو که میدیدن. من از این تعبیری که گاهی هم میگم مثلا در این موارد به کار بردن، تعبیر رکیکی است اصلا، ولی حالا به کار میبریم، قدرت نرم نبی اکرم. میدیدن این دعوت دعوت عادی نیست، این آدم عادی نیست، داعیا الالله به اذنه و سراجا منیرا. نفوذ حضرت رو که میدیدن قدم قدم کوتاه آمدن. این سوره نازل شد، پیامبر ما قول یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، من اون چه شما میپرستید لا عبود، اون چه الان دارید میپرستید ما تعبدون و بعدن میپرستید من نمیپرستم، لا عبود ولا انتم عابدون ما عبود، شما هم شوخی میکنید، شما هم خدای من رو نخواهید پرستید. یه به اصطلاح کار سیاسی شما دارید انجام میدید.
یه تقلید حضرت قاطع بودن،
نه یعنی اصلا شما نمیاد بپرستید خدای منو. بعضی مثلا مفسرین مثل مرحوم علامه فرمودن یه نوع اخبار غیبی هم هست که سران قریش هیچ وقت با پیغمبر همراه نشدن، ولی من حالا عرض میکنم شاید کمی از این فراتر اصلا، چون این فقط ناظر به سران قریش نیست، چون کفر اونها کفر از سر غفلت نیست، کفر از سر علو و شقاق و عزت و غرور و ایناست. اینها دست از کفرشون برنشون، لا شما دست و از بت پرستیتون بر نمیدارید، از استکبارتون، شما در مقابل خدای متعال سجده نمی کنید، منم در مقابل غیر خدای متعال سجده نمی کنم. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، شما هم لا انتم عابدون. ببینید تعبیر اولینه لا من نمی پرستم، ولا انتم عابدون یعنی اصلا شما این کاره نیستید، نه اینکه لا تعبدون ما اعبد، ولا انتم عابدون شما اصلا این کاره نیستید، شما خدا پرست نیستید، شما اهل توحید نیستید. ولا انتم عابدون ما اعبد دوباره تکرار می شود، ولا انا عابدون و نه من می پرستم، من پرستنده هستم، ما عبدتم اون چه شما پذیرفت پرستید. ببینید دو تا تعبیر رو، تعبیر اولین بود قل یا ایها الکافرون لا عبد ما تعبدون، اون چه شما می پرستید من نمی پرستم. تعبیر دوم اینه ولا انا عابدون، من اصلا اهل این کار نیستم، که نه این که نمی پرستم، دو تا وادیه،
بله
مشی من و شما دو تاست، شأن من نیست، ولا انا عابدون ما عبدتون اون چه قبلا پرستیدید، یعنی نه معبود آیندتون، نه معبود فعلیتون، نه معبود گذشتتون، معبود من نیست. هنر فرموده. ببینید دوباره ولا انتما بدون ما عبود، شما هم اون چه من میپرستید میپرستن اصلا اهل پرستشش نیستید. یه اختلافی در تعبیر این آیات هست که بعضی بزرگان نکته خوبی گفتن، گفتن ببینید در باب نبی اکرم یه چیز بیشتر نیست، ولو انتم عابدون ما اعبد، اون چه من میپرستم ما اعبد یه بار یک سنخ دو بار تکرار
بله.
ولی در باب اونها یه بار این است که
ما تعبدون و ما عبدتون،
ما عبدتون
بله.
این علامتی اون چه میپرستید و اون چه میپرستیدید. پیداست اونها در پرستش تلون دارن، هر روز بوتی انتخاب میکنن، بوتاشون میشکنه، یه روز چوبه یه روز سنگ، و این بوتایی هم که درست میکنن حالا در جای خودش، خیلی وقتا این سران استکبار تو عالم مثل فرعون این بوتکده ها رو درست میکردن. نمرود که خودش میدونه که این بوتا که کاره ای نیستن، که این بوتا رو درست کرده، مردم رو مشغول کرده، این میبینه دیگه این بوتا کار ازش نمیاد، این بوتکده رو ویران میکنه، این بوت جدید، بوتکده جدید درست میکنه، دستگاه استکبار این دوره. و حضرت میفهمد شما بوتاتون متلونه، یه معبد تو میدارید، یه ما تعبدون دارید،
بوتاتون تغییر میکنه،
ولی نه، من یه خدا دارم، نه شما اون خدای منو میپرستید و نه من خداهای متلون شما. هر چی هم متلونش کنید، یه موقعی فرض کنید چوب و سنگ بود، یه موقع به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه تو یکی از بیانیهاشون تعبیر لطیفی داشتن، میفرمودن بت پرستی مده، به دستگاه قلب و اینجوری ازش تعبیر میکردن، بت پرستی مده. فرق نمیکنه مدرن باشه، کهنه باشه، صورتش عوض بشه، جدید بشه، فرقی نمیکنه، من بت های شما را نمیپرستم. بنابراین این تا اینجای کار. آخرش هم لکم دینکم ولیه
دین،
من دین خودم رو دارم، شما دین خودتون. این به معنای تکثرگرایی که دین شما خوب مال خودتون، دین منم مال خودم، به رسمیت شناختن نیستا،
اینجا مرز مشخص،
مرز بندیه. خب پس ببینید در این سوره یک مرز بندی قاطع میشه که اصلا جای کوتاه آمده و مداهنه و معامله و
حالا ببینید میشه و اینا نیست. بله
سر چی نمیشه معامله کرد؟ باید مرزها کاملا روشن بشه، سر معبود و سر دین. نه معبود رو میشه عوض بکنی یا کوتاه بیایم، و نه دین رو، این دوتا رو نمیشه سرش معامله کرد. البته ببینید این صفبندی قاطع بعد از یک تبیینه، بعد از اینه که اونا کافر میشن، چون هر کسی که اعتقادات حق رو قبول نکرد کافر نیست، اون کسی که میفهمد حجت برش تمام میشه، تبیین شده، بعد از تبیین جهود میکنه و جهدو به ها و استیقنت و انفسهم. چرا؟ ظلمن و علوا، چون برتری جویی داره، چون تعدی میکنه، ظالمه نمیپذیره،
یعنی آمدانه و عالمانه در واقع.
بله پس اول تبیینه، انبیا تو تبیین نکنن صحبندی نمیکنن، ولی وقتی تبیین شد که آه این خدای من این خدای شماست، همه چی واضح شد. دیدید خدای مثال در آیت الکرسی وقتی توحید رو تبیین میکنه زیلش میفهمد لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد
من الغی،
این خداییست که نبی اکرم بهش دعوت میکنه، اونم آلهه شما، رشد و غی واضح شده. بعد از تبیین رشد و غی اون وقت صف بندیه دیگه، نمیشه سر این خدا و سر این دین معامله کرد. حالا بعد عرض میکنم این معبود و دین چی هستن انشاءالله.
انشاءالله بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم، مشتاقیم که ادامه مباحث رو بشنویم، ادامه فرمایشات تا جای میرباقی رو میشنویم، شاید خیلی فرصت نداشته باشیم تا اینکه پایان برنامه بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که این سوره از یک صف‌بندی غیر قابل تنازل صحبت میکنه که اصلا قابل کوتاه آمدن نیست، نمیشه سرش مذاکره کنی و کوتاه بیای، اونم صف‌بندی نسبت به معبود و دینه.
بله
این بعد از صف‌بندی هم البته مرحله قتاله، اول باید کاملا تبیین بشه، قد تبین رشد من الغی، بعد صف‌بندی ها صورت میگیره، بعدم قتاله. ممکنه در بین این صف‌بندی تا قتال معاهداتی باشه، گفتگوهایی باشه، ولی تو این چارچوب است. و دیگه ما باید بدونیم وقتی معبودمون و دینمون دوتا شد دیگه سر هیچ موضوعی واقعا یکسان با هم حرف نمیزنیم. یعنی فرض کن در میان آزادی، حقوق بشر، دفاع از عرض کنم امنیت، دیگه اونا مرادی که دارن از دفاع از امنیت و آزادی و حقوق بشر و محیط زیست همش در چارچوب دین خودشونه، در چارچوب دین شما نیست، مناسک زندگیشون مناسک پرستش خودشونه، کل زندگی دینی داره، مناسکش مناسک پرستشه،
بر اساس اون تعریف میشود دیگه مناسک زندگی.
بنابراین ما باید توجه داشته باشیم که اگر بعد از صف تا قتالی معاهداتی بود، این معاهدات به معنی همدلی و همراهی و همفکری نیست، با کافر همفکری و همراهی اتفاق
نمیاد.
اون کافری که براش تبیین شده و بعد از تبیین چشم پوشی کرده نسبت به حق به خاطر غرور و استکبار که حالا باید عرض میکنیم ظلم و علو و شقاق و این انگیزهایی که در قرآن ذکر کرده به خاطر برتری جویی پای حق با نمیسته دیگه، شما به اون هیچ اشتراک جدی ندارید. چرا ممکنه یه جایی بعد از تبیین صفوف یه معاهداتی باشه ولی باید کاملا روشن باشه تو این چارچوب است. حالا معبود روشنه، معبود حضرت حق. این دین چیه؟ دین رو مکرر ما عرض کردیم که دین طریق جریان الوهیت خدای متعال در عالمه که ولایت خلفاء الهی است. نه عرض کردیم ما الوهیت داریم، ولایت داریم، شریعت داریم. ولایت نبی اکرم و اهل بیت طریق جریان الوهیته. در دعای ماه رجب خوندید بهم ملأت سماءک و ارزک حتی ظهر ان لا اله الا الله. سما و ارض رو همه عوالم رو از نور اهل بیت، از نور نبی اکرم پر کردی تا حقیقت لا اله الا الله در عالم آشکار شد. لذا ارکان توحیدن. و بعد شریعت مناسک حرکت ذیل ولایت نبی اکرمه. مطمئن دین، دینی که نمیشه سرش معامله کرد چیه؟ ولایت حق و شریعته دیگه. اونها دنبال این بودن با نبی اکرم چون زنی میکردن. ببینید در سوره مبارکه عرض کنم یونس آیه 15 هست ظاهرن میفهمد که وقتی قرآن رو بر اینها تلاوت میکنه اونهایی که امید به آخرت ندارن همه نگاهشون به دنیاست، یعنی دنیا رو میپرستن دیگه، کافرن، میگن یه قرآن دیگری بیار. و این قرآن، این کتاب ما نمیتونیم قبول کنیم. او بدل ها یا تبدیلش کن. ظاهرش اینه که تبدیل کن کتاب رو، یا یه کتاب دیگه بیار از اساس، یا عوض کن یه جاهایشو. با این دین، با این مناسک که نمیشه راه رفت. روایت متعددی از ائمه علیهم السلام داریم ذیلش آمده بدل هنه بدل علیان، یعنی یا کتاب عوض کن یا خلیفه رو عوض کن
عجب.
یا ولایت اجتماعی رو عوض کن، یه ولی یه دیگری بیار که یه جور دیگه سلوک بکنه، یا مناسک رو عوض بکن، کتاب رو عوض بکن. اینا از فرمودین
یعنی سخت براشون که بپذیرند.
قول ما یکونن یعنی انابدله هم من تلقاء نفسی، دست خود من نیست که، از طرف خودم که نمیتونم عوض کنم، من از خودم که نصب نکردم. وقتی امیرالمومنین نصب کردن اومدن گفتن خودت نصب کردی یا خدا فرموده؟ گفت خدا فرموده. انا تبع الله ما یوحى الی، من تابع وحیم، اونی که به من وحی میشه همون رو میگم. پس ببینید اینا سر دو چیز، سر معبود و سر مدیریت الهی جامعه دعوا داشتن. گفتن عوض کن. سر شریعت و مناسکم به تبع دعوا داشتن. گفتن اینجوری که نمیشه که. حضرت میفهمد نه، نه این دین حق سر دین و خلافت و ولایت میشه معامله کرد، مسیر همین است، نه سر توحید میشه معامله کرد.
بسیار
خب. حالا ببینید این امری که قابل معامله نیست فقط ناظر به کفار قریش، نه، یه سنه بیان تاریخی است،
به در واقع یک الگویی است که منطبق میشود در طول تاریخ.
این روایت در عرض کنم تفسیر عیاشی است. حضرت فرمودن قرآن سه قسم است، معارفش نزل اصلاً سلسون فینا و فی من احبنا، یه سلسش درباره ما و محبینمونه، یه سلس یعنی همه امم گذشته محبین انبیا محبین نبی اکرم و اهل بیتن، و یک سلسش درباره دشمنان ماست. یه قسم قرآن هم فرائض و واجبات و احکام و سنن و مثالهای قرآنی است. بعد حضرت فرمودن که اگر قرآن یجری مجرا شمس و قمر، مثل خورشید، درسته هر روز خورشیدی که امروز طلوع میکنه نور امروز غیر نور نوره، یه خورشید است ولی ظهور امروزش غیر ظهور دیروزه. اینطور نیست که خورشید که غروب کرد دیگه غروب میکنه. فهمون اگر بنا بود آیه قرآن راجع به یه قومی باشه بعد اون قوم از دنیا برن آیه تمام بشه که قرآن تمام میشد، اون آیه راجع به اون قوم بوده، یه ظهورش بوده، مثل خورشید که امروز طلوع میکنه که یه ظهور دیگه ای داره، یه ظهور دیگه، یه ظهور مستمر تاریخی داره آیات قرآن. این قولی ای آل کافرون، یه ظهورش راجع به کفار قریشه، یک ظهور تاریخی نسبت به کفار داره.
بسیار
پس این حکم تاریخی است. این نکته دوم. نمیدونم چقدر وقت داریم. نکته سوم
وقتمون تموم شد. نکته سوم خیلی بفرمایید که ان شاء الله بیننده ها منتظر نمونه.
نکته سوم این است که نبی اکرم اینجا خودشون صف بندی میکنن، نمیگن قل یا ایها الکافرون لا نعبدو، از خودشون تکی لا اعبدو. این نکتهش چیه؟ چرا اونا جمع هستن؟ نکتش اینه که اونا یه امتن، اون کسی که می ایستد و مقاومت میکنه و خط شکنی میکنه یه دونه بزرگواره، بقیه دنبال او را میان. مثل ابراهیم کان امتن قانتا، ایستادن در مقابل ارزش های یک جامعه، ارزشی که تبدیل شده به بت، به خدا میپرستنش، این کار هست ابراهیمه. و الا ماها که با یه تعریف و تکذیب از میدان در میریم، ماها که خیلی راحت معبودها جلوه پیدا کنن، ما هم با اونا ممکنه یه جایی.
بله.
این پیامبر است میسته استقامت امت ذیل استقامت نبی اکرم، فاستقم کما امرت و من تاب معک، اون میسته بعد امت رو هم به ذیل خودش به استقامت. این صفبندی محورش نبی اکرم هم.
بسیار.
و چون محورش هم نبی اکرم هم، اصلا در افق تصرف ماها نیست.